بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 19 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که اگر اخبار من بلغ موارد اخبار کراهتی رو شامل بشه، در جایی که یک خبر دال بر استحباب باشه یا یک خبر دال بر کراهتی، حکمش چیه؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اگر بعضی ممکنه توهم بشه که اینجا باب تزاهمه، خبر دال بر استحباب ازش استحباب العمل استفاده میشه، از خبر دال بر کراهت هم استحباب ترک استفاده میشه، او هم فعل مستحب باشه هم ترک مستحب باشه مانعی نداره. ولی ایشون میفرمایند که این مطلب درست نیست، باید تفصیل قائل شد بین جایی که شما اون دو تا خبر هر دو توسلی باشند، خبر دال بر استحباب و خبر دال بر کراهت هر دو توسلی باشند، یا لااقل یکی از اینها تعبدی باشه. اگر هر دو توسلی باشند تعارض هست، و اگر یکی از اونها لااقل تعبدی باشه تعارض نیست بلکه تزاهمه. خب من در مورد این که اگر هر دو توسلی باشند چرا تعارضه، تقریبی که اینجا هست یه تقریب تلفیقی از فرمایش آقای خویی و از بعضی از فرمایشات آقای سعد در بحث‌های آینده، از مجموع اینها یه تقریبی ذکر میکنم که فکر میکنم فنی تر از همه تقریبایی که تو کلام خدای از تقریبی که در کلام خدای مرحومای خویی ذکر شده فنی تره. اون اینه که امر به یک شی جعل ما یمکن ان یکون داعیاست، و به غرض ایجاد داعی در مکلف امر تحقق پیدا میکنه. خب در مواردی که یک امر به فعل داریم و یک امر به ترک، اینجا بحث این هست، امر مثلا امر به فعل رو که دست میگذاریم سه گونه محرکیت برش تصویر میشه. میگیم امر کرده به فعل برای کسی که ترک رو هم میخواد انجام بده، بر فرض انجام ترک میخواد بگه فعل رو هم انجام بده، علاوه بر ترک فعل رو هم انجام بده. خب اینه که طلب متناقضه اینه. اگر میگه نه بر فرض انجام ترک، به جای نمیخواد بگه بر فرض انجام ترک فعل رو انجام بده، کسی که میخواد ترک رو انجام بده میگه ترک رو انجام نده، به جای اون ترک بیا فعل رو انجام بده، تبدیل کن فرض رو که داری به فرض انجام فعل. خب این هم برای مولایی که بین فعل و ترک فرقی براش نیست فرقی نداره، فرض اینه که فعل و ترک میزان مصلحتی که داره علی‌السویه است. پس ترجیح بلاقیه هست این که بگه به جای ترک فعل رو انجام بده. یه فرض دیگه اینم هست، نه نمیخواد بگه به جای فعل ترک رو انجام بده. کسی که ترک رو انجام نمیده میگه فعل رو انجام بده. این خوبه. خب کسی که ترک انجام نمیده فعل خود به خود انجام گرفته دیگه. پس یا طلب متناقضین است یا امر ضروری و ثبوت است یا ترجیح بلا مرجح است. یکی از این سه تا محظور درش وجود داره. من واقعا خیلی دو تا از این محظورات کلامشون ذکر شده به این شکل بیان بشه روشن‌تر است. ولی اگر در واقع در موارد، خب حالا در مواردی که مستحبات متزاحم هست چه شکلیه؟ دو تا مستحب متزاحمی که با هم دیگه مساوی هستند. فرض کنید ما الان می توانیم دو رکعت نماز مستحبی بخونیم به نیت پدرمون، دو رکعت نماز مستحبی بخونیم به نیت مادرمون، هر دو هم مساوی هست از جهت اهمیت برای اشاره. امر بر به پدر و امر بر مادر هر کدوم اختزایی داره. خب اینجا ما میگیم اینها تعارض با هم ندارن. چرا؟ البته اینجا اگر ما بگیم بر فرضی که شما دارید نماز بر پدر میخوانید در همون فرض نماز بر مادر بخوانید، خب این طلب ضد اینه، اون فرض که معقول نیست. یا بر فرضی که دارید امر به پدر میخوانید امر به پدر رو تبدیل کن به امر به مادر، اونم ترجیح بلا مرجعه. این دوتا فرض مشترک هست با اون فرض دارم. ولی یه فرض سومی وجود داره، اون اینه که ای کسی که برای مادرت نماز نمیخوانی یا برای پدرت نماز بخون، اقلا
انگیزه
ها مختلفه، انگیزه ها مختلفه، اینجور نیست که حتما. یا همچنین در اون طرف نسبت به نماز بر مادر میگیم ای کسی که بر پدرت نماز نمیخوانی یا لااقل بر مادرت نماز بخوان. یعنی در واقع روح استحباب متزاحمین تحریک به عهد الامره اینه. ما حصله مستحبات متزاحم، دو تا مستحب متزاحم که داریم، ما حصلش اینه که در واقع تحریک میکنه به جامعه بین این دو تا، تحریک میکنه که یک عرض کنم یکی از این دو تا رو تحقق ببخش. در ما نحن فیه بین فعل و ترک جامعه در روی ثبوته، چون جامعه در روی ثبوت هست، بنابراین معقول نیست که این امر تعلق بگیره. خب این مطلبی که عرض کنم خدمت شما کلام آقای خویی هست. آقای خویی فرمود اگر طرفین هر دو فعل و ترک توسلی باشه تعارض هست، باب تعارضه. اگر فعل و ترک یکیشون تعبدی باشه چون قصد قربت خوش وسط کشیده میشه، معناش این هست که ضدینی هستن که لهما ثالث میشه شبیه مستحبات متعارض و از اون باب ها داخل میشه. خب اینجا مرحوم آقای صدر دو تا اشکال مطرح میکنن. یک اشکال این ایشون میفرماید که این که آقای صدر میفرماید که مستحب آیا تعبدیست یا توسلی، توسلیت و تعبدیت رو در مورد چه چیزی شما میسنجید؟ در مورد اون خبر ضعیف داله بر استحباب یا خبر ضعیف داله بر کراهت، او رو میگید توسلی یا تعبدیه؟ یا در مورد خود این اخبار من بلغ که میخواد یک استحباب ثابت کنه، حالا برای فعل میخواد استحباب ثابت کنه یا برای ترک میخواد استحباب ثابت کنه، کدومش شما میگید؟ علل قاعده باید نسبت به اخبار من بلغ بحث رو بسنجید، چون مفروض کلام مرحوم آقای خویی این است که سلام علیکم اخبار من بلغ استحباب برای شیء به عنوان بلوغ ثابت میکنه، نه اینکه خبر ضعیف رو در باب مستحبات یا در باب مکروهات حجت میکنه. اگر خبر ضعیف رو در باب مستحبات یا مکروهات حجت میکرد، خب یه حرف گفتید که اون مفاد اون خبر ضعیف رو باید دید. اون خبر ضعیف تعبدیه، توسلیه، این چیزا رو، ولی اونو که مستحب نمیکنه، خودش یک استحباب جدید می آفریند. این استحباب جدید رو باید دید تعبدی توسلی. حالا که چنین شد، این استحباب جدید از ادلش تعبدیت در میاد، یا لااقل قدر متیقنش تعبدیه. چطور؟ چون این استحباب جدید روایاتی هست که درش فای تفریع وجود داره. تفریع بر ثواب، این معنای تفریع بر ثواب این هست که این عمل قربی باید باشه که متفرع بر ثواب باشه، یا لااقل قدر متیقنش این شکلیه. پس تفصیل شما نباید قائل بشید، همه جا باید قربیت رو در موارد مستحب مطرح کنید. وقتی در موارد مستحب مطرح شد، شما که قبول دارید که جایی که دو تا مستحب تعبدی باشند رابطه شون تزاهمه نه تعارض، در نتیجه اصل تفسیر شما خراب میشه. شما میخواستید جواب بدید به مطلبی که گفته شده بود که اینجا از باب تزاهمه و میخواستید تفسیر قائل بشید. با این دقتی که ما انجام دادیم، دوباره برگشتیم به این که در همه موارد از باب تزاهمه و از باب تعارض نیست. این اشکالی که مرحوم آقای صدر اینجا مطرح فرموده. سلام علیکم. اینجا من چند مرحله عرض دارم. حالا آقای یه نکته‌ای هم اینجا اضافه کنم. آقای حائری دو تا مکمل تو حاشیه بر فرمایشات آقای صدر افزوده. یکی این که توضیح داده که چون مبنای آقای خویی، این رو در حاشیه توضیح داده که علتی که آقای صدر میگن باید اخبار من بلغ رو ملاحظه کرد، رو مبنای آقای خویی هست که مختارشون این هست که اخبار من بلغ استحباب اثبات میکنه نه حجیت خبر ضعیف رو. این در واقع رو مبنای آقای خویی بحث رو مش کرده. یه نکته. نکته دوم این که چون اخبار من بلغ ازش بس در اخبار من بلغ ثواب قرار داده شده و این ثواب استحقاقیه، این استحقاقی بودن ثواب اقتضا میکنه که در واقع این بست قربت مطرح باشه. و الا لنصد در باب استفاده تل استحباب، استفاده استحباب صد میشه اگر ثواب توسل چیز نباشه، تفضلی باشه و امثالی. من ابتدا این نکته اخیر رو توضیح در موردش بدم، بعد بیام تو فرمایش آقای صدر. این که استفاده استحباب در روایت وابسته به این هست که ثواب رو استحقاقی بگیریم وجهی نداره. ما قبلا اشاره کردیم استفاده استحباب از این باب هست که جعل ثواب برای ایجاد محرکیته، یا وعده به ثواب، حالا جعل نمیگیم، وعده به ثواب هم برای ظاهرش اینه که میخواد محرکیت نسبت به عمل ایجاد کنه و عملی که نسبت به او شعار محرک ایجاد کنه. نه استحقاق هم نمیاره، نه استحقاق نمیاره، نه استحقاق نمیاره، تحقق قطعی و تحققه یه بحث هست و کلمه استحقاق اصلا به کار نبریم. اون اینه که کسیش وقتی شعاره مقدس وعده داد حتما به این وعدش عمل میکنه، حتما به این وعدش. این خیلی هم اینه که عمل میکنه یا عمل نمیکنه تو این بحث دخالت نداره. همینی که شعاره وعده استحباب ثواب میدهد، برای چی وعده ثواب میده؟ وعده ثواب برای این هست که شخص رو تحریک کنه به انجام عمل. خود همین تحریک، حالا اصلا به استحباب اینها پاشو نباید وسط بکشیم هیچ، و اصلا کل ثواب ها تفضلیه، هیچ گونه به خصوص ثواب خاصا تفضلیه. اگر حالا ما بگیم اگه کسی هم قائل به استحقاق ثواب باشه، یه فعل جمله باید ثواب داده بشه، ولی اینکه بر زیارت عاشورا چقدر ثواب داده میشه، اون مقدار ثواب های زیاد، درجه ثواب که حتما تفضلیه، و تو این روایت اون درجه ثواب خاص رو داره میده که حتما تفضلیه. این روایت تفضلیه و معمول موارده که ثواب خاصی تعیین شده، میگه همون درجه های زیادی از ثواب همین تفضلیه. غرض من این هست که استحقاقی بودن ثواب هیچ دخالتی در این که بگیم این ثواب این امر استحباب از استفاده میشه نداره. وعده به ثواب ولو اون ثواب تفضلی باشد، به دعای ایجاد تحریک به شیء هست، همین استحبابه. روح استحباب جهل ما یمکنه یک و دعایی هست، و وعده به ثواب جهل ما یمکنه یک و دعایی هست. این به وقتی که ایشون مطرح کردن که به اصطلاح استحبابی بودن و استحبابی بودن اصلا تو این بحث دخالتی
نداره.
اون محبوبیت و ملاش
باقی گیرد،
نه اوناش به استحقاق میشه، نه اوناش اصلا به چیز ربطی نداره، منشهش هرچی اون استحقاق عدم استحقاق نمیاره.
مثلا
حالا محبوبیت عدم محبوبیت اوناش ملاک خیلی دخالت نداره در این که استحقاقی باشه یا تفضلی باشه و امثال این ها.
ملازمه که
بین
کلام
صد بودش
که بین
ثواب
و
تعبدی
بودن
چجوری؟ حالا فکر کنید، حالا فکر کنید یکی با بحث رو میهم تو خب یه بحث،
یعنی این که کسی بگیم که چون که اون ملاک مولا و محبوب مولا را این آقا آورده از نظر اقلا استحقاق ثواب تکیم با قرار این رو مستحق
ملاکی که خدا محبوب مولاست، به مولا که خدمتی نمی کنه، مولا که بر خود عبده. یعنی ببینید، نه ببینید، گوش کنید، در موالی عادی شما میگه من مولای امر رو من کرده به نفع خودش بوده، من با اطاعت این امر اون خدمتی به مولا کردم. خب بگید اقلا میگن وقتی خدمت به کسی من میکنم استحقاق دارم از طرف کسی که به او خدمت کردم جزا داده بشه، چیز اینجوری که نیست که. اصلا اصل بحث استحقاقی که مطرح میکنن که ثواب استحقاق یا تفضلی، نکتهش همینه، میگن شما با ثواب با عملی که انجام میدهید خدمتی به خدا که انجام نمیدید، اینجور نیست. اون کارهایی که خدا گفته به خاطر خودتونه یا به خاطر کس دیگه است، حالا یا به خاطر خودتونه یا به هر حال خدا غنی به ذات هست. این شکر
مانعه هم خودش به مناجیز مثل از اون برکه کفر نعمت خدا
و
خودش مستحق عذاب میشه، استحقاق عذاب از اون
بر... نه استحقاق عذاب غیر از استحقاق اون این ملازمه این ملازمه نداره. شکر منعم شکر منعم استحقاق ثواب نداره، شکر منعم باعث می شود که استحقاق عقوبت از بین برود، اون طرفشه. فایده شکر منعم این است که کفر منعم تحقق پیدا نمی کند، بنابراین استحقاق عقوبت رو
نمی کند.
الان بحثش اونجاست، ما الان دیگه نباید الان این بحث بکنید، فعلا می خواهیم با پیشفرض ما داریم چیز میکنیم. ما به هر حال این هست که اینا ربطی به این بحثا نداره، حالا هر چی بخواید شما اونجا بگید، این بحثش عرض میکنم اینجا جاش نیست که بحث بشه. عرض من این هست، حالا استحقاق و بعد یه دخالت نداره، اونی که استحقاق رو اثبات میکنن همینی که شارع در مقام ایجاد دایی در عبد برآمده است ولو با اخبار به ثواب دادن مکلف. حالا این ثوابی که شارع اخبار داده میدهد مستحقش بوده میداده تفضل میشون به اینا شرطی نداره. پس این تکیه اخیره که آقای حائری اضافه کردن تو این بحث نقشی نداره. اما فرمایشی که آقای صدر فرمودن که از فاء تفریع ما بخواییم مطلب رو استفاده کنیم، اون مطلب هم درست نیست. شما قبل اگر فاء تفریع تمام باشه باید دایی مکلف اون ثواب محتمل باشه، چون تفریع بر احتمال ثواب اون ثواب محتمل شده. ولی ما نحنفی قصد قربت که ما میخواییم بگیم قصد قربت با این امر جدید دارید قصد قربت میکنید، با عوامر احتیاط دارید قصد قربت میکنید. آقای سرج همین رو بخواد بگید که قصد قربت با امر جدید و این خلف فرض ماست. پس بنابراین اینکه شما از یه طرف از فا قربیت علی وجه الاطلاق میخواید استفاده کنید، میخواید از فا قربیت علی وجه الاطلاق ولو قربیتی که به وسیله قصد امر من بلغ تحقق پیدا میکنه، این وجهی نداره. بله یه مطلب کلی درسته دیگه، به این تقریبات نگید. ارتکاز متشرعه این هست که اگر گفتن ثواب میده کار الهی رو ثواب میدن، کار الهی رو ثواب میدن. این که بر کاری که به خاطر خدا انجام نشه ثواب داده بشه، این خلاف ارتکاز به بله نادرن در روایات ما هست که من ترک الخمس صیانتن لنفسه خدا بهش ثواب میده، اون یه چیز نادریه. ولی متعارف این هست که ثواب بر عمل الهی و قربی داده میشه، همین باعث میشود که ظهور دلیل در این باشه که اینجا ثواب تعیین شده. ثواب یعنی عمل قربی باید باشه امثال این ها. پس با این تقریب میشه اصل قصد قربت دار بودنه. تقریب اینه که عرف ثواب به ارتکاز متشرعه در جایی هست که عمل قربی باشه، عمل غیر قربی به حسب ارتکاز متشرعه خیلی نادر هست که ثواب برش بدن. این ندرت ثواب دادن بر عمل غیر قربی باعث میشه که اگه یه جا گفتن ثواب میدیم یعنی عمل قربیه. خب این مطلب. حالا من بنابر این وجه اخیر که شد تفصیلی که آقای صدر بین دو صورتی که این روایات روایت اخبار من بلغ دال بر حجیت خبر ضعیف باشه یا دال بر استحباب نفسی باشه، این تقریب خراب میشه. چرا؟ چون فرض اینه که ما اصل قربیت رو به نکته‌ای که اختصاص داشته به اخبار من بلغ استفاده نکردیم. اگر از فا استفاده میکردیم که آقای صدر استفاده کرده بود، خب ما از اخبار من بلغ میگفتیم استحباب قربی استفاده میشه فقط. ولی نکته این هست اصلا اخبار به ثواب بر یک عملی ظاهرش اینه که اون عمل قربیه، ظاهرش اینه که اون عمل قربیه. اگر این باشه اون در تمام مواردی که اخبار به استحباب عمل شده اون ظاهرش اینه اون عمل قربیه. چون فرض اینه که یک خبر فقط صرفا استحباب نیست، جعل ثواب اخبار به ثواب هم داده شده. شارع مقدس میگه ما ثواب میدهیم، شارع مقدس گفته ثواب میدهیم. و وقتی شارع گفته ثواب میدیم، ظهور ثواب دادن در این هست که اون عمل قربی است. اگر استدلال ما بر قربی بودن به ارتکاز متشرعه بر این هست که بین اخبار به ثواب و اخبار به عبادی بودن ما علیه الثواب ملازمه داره، یک نوع دلالت عرفیهی بین اخبار به ثواب و اخبار به عبادیت عمل وجود داره. اگه این باشه، اون خبر ضعیف که فرض اینه که خبر ضعیف داله بر ثواب دار بودن عمل بوده، نه صرفا استحباب، چون داله بر ثواب بودنش بوده داله بر این هست که اون عمل مستحبه. پس این تفصیلی که آقای صدر بین صورت عرض کنم که حجیت باشه استحباب باشه، این تفصیل از بین میره. خب این تا اینجای مطلب. ولی به نظر میرسه اصل این تقریب ناتمامه. اصل این تقریبی که ما از جعل ثواب بخواهیم قربیت و تعبدیت رو استفاده کنیم، اصل این تقریب ناتمامه. توضیح و ذالک یه مطلب رو من عرض بکنم. ببینید اساساً امری که شارع میکنه، آیا این امر برای چیست؟ آیا امر برای این هست که مکلف ازش مأمور به صادر بشه ولو ان غیر طریق امر، ان بدون محرکیت امر؟ که معقول نیست. هر امری برای این هست که خود اون امر محرک باشه، چون امر علت تحقق مأمور به هست. علت معلول رو مزید می کند به حصه ای از معلول که ناشی از علت باشد. معنا نداره من امر می کنم به شما آب برام بیارید، برای اینکه خود به خود آب بیاد جلوی من که نیست، نمیشه. من امر میکنم برای شما که برای من آب بیارید، به خاطر اینکه اون آب خود به خود نیاد، به توسط شما بیاد، ولی به انگیزه غیر از این امر. حتی اون انگیزه قربی هم باشه کافی نیست. توجه بکنید، انگیزه قربی که ناشی از امر نباشه نمیتواند علت امر باشه. پس امر چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، غرض از امر تحقق مأمور بهیست که به وسیله امر ایجاد میشود. امر در سلسله ایجاد علل ایجادش باشد ولو احتمال امر، حالا لازم نیست امر به وجود واقعی محرک باشه، امر ولو به وجود احتمالی محرک باشه اونم کفایت میکنه. ولی اینکه جایی که امر هیچ کنه دخالتی در تحقق مأمور به نداشته باشه اون معقول نیست. خب پس فرق تعبدی و توسلی در چیست؟ در توسلی یا در ممینه؟ یعنی چه تعبدی باشه چه در توسلی باشه فارق در غرض امر نیست. غرض امر هم در امر تعبدی هم در امر توسلی تحقق حسه ای از مأمور به هست که به وسیله امر تحقق پیدا می کند و امر به نحوی از انها در سلسله علل تحقق او باشد. خب پس فرق تعبدی و توسلی در چیست؟ پاسخ مطلب این است که فرق تعبدی و توسلی در اون علت عرض کنم اولیه، غرض اولی به تعبیر حاج آقا، ما یک غرض اولیه داریم که میتواند اوسع از غرض امر باشه و میتواند مساوی با غرض امر باشه. اون غرض اولیه اگر از اتیان عمل به داعی قربت اوسع باشه میشه توسلی، اگر اون قرض اولیه اتیان عمل بدایه قربت باشه میشه تعبده. ببینید شارع مقدس میخواد مکلف ما صلات انجام بده، حصه ای از صلات که به قصد قربت انجام میگیرد اصلا اون قرض اولیه شارع رو تامین نمیکنه. بنابراین اگر به قصد قربت عمل انجام نشود اصلا امر ساقط نمیشود، چون مأمور به نیومده. چیزی که جای مأمور به باشه و قرض اولیه شارع رو هم تأمین کنه نیومده. اما در جایی که قرض اولیه اصل تحقق مأمور به هست، چه اون مأمور به با قصد قربت بیاید چه نیاید، چه به قصد این امر بیاید چه نیاید، اینجایی میشه توسلی. ببینید مولا تشنه شه، برای چی میگه برو بر من آب بیار؟ روح این که مولا میگه برو بر من آب بیار یک واجب مشروطه. مولا میگه بر من آب بیار یعنی اگر اون غرض اولیه من که این هست که من بتوانم آب بیاشامم از راه دیگه تأمین نشه، تو این رو تأمین کن. پس بنابراین اگر خود به خود یک لیوان آب جلوی من قرار گرفت، من به این آقا گفتم و من آب بیار، یک کس دیگه ای هیچ اطلاع هم نداره که امری من کردم و اینها، همینجور داره آب میچرده، میبینه خیلی جمعیت تشنه شونه، میاد یه لیوان آب میذاره جلوی من. خب این دیگه من برای چی از اون طرف آب خواسته بودم؟ برای اینکه یک لیوان آبی در اختیار من قرار بگیره که بتوانم با استفاده از این لیوان آب رفع آتش کنم. غرض من توانایی رفع آتش با لیوان آبی هست که در اختیار من قرار بگیره. وقتی این توانایی حاصل شد دیگه غرض من حاصل شده، دیگه امر به آب آوردن لغوه. امر به آب آوردن برای این هست که به تعبیر مرحوم آغازی ها ایشون می فرماید که از ناحیه های مختلف ممکنه این مأمور به من تحقق پیدا کنه. مأمور به من ممکن از ناحیه این آقا تحقق پیدا کنه، از ناحیه اشیاء مختلف ممکنه تحقق پیدا کنه. شارع میخواد، شارع با توجه به این که ممکنه از راه های دیگه این مأمور به من تحقق پیدا نکنه، به این آقا میگه شما این کارو بکن که اگر از راه های دیگه اون قرض اولیه تأمین نشده باشد و تا وقتی که از راه های دیگه اون مأمور به تأمین نشده باشد از این راه لااقل تأمین بشه. بنابراین ولی خصوصیتی نداره، یعنی فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی این هست. در واجب توسلی اتیان عمل به قصد قربت در تأمین قرض اولیه خصوصیت داره، در واجب توسلی اتیان عمل به قصد قربت در قرض اولیه خصوصیت نداره. اونی که هست از هر راهی اون قرض تأمین بشه قرض تأمین شده. خب حالا فرق کنیم اینو مطلب. بنابراین حالا ما چجوری، این یه سوال هست، پس وقتی که قرض چنین هست چجوری از دلیل تعبدیت یا توسلیت استظهار میکنیم؟ من یه موقعی از حاج آقا با توجه به این مبنا، این مبناهایی که توضیح دادم، مبانایی که حاج آقا مفصل تو مکرر تو بحثای مختلف توضیح دادن، من جمله جایی که مفصل این توضیحش اومده اول صحبت اوائل سوم مفصل اینا رو توضیح تو کلام آجا آمده، من اونجا یه موقعی از خدمتشون سوال کردم که خب لازمه این مطلب این هست که شما قائل به اصالت و تعبدیه بشید، چون در واقع توسلیت بازگشت به یک واجب مشروط میکنه، لازمه تحلیل شما و تحلیلی که فرقی که بین تعبدیت و توسلیت میکنید، لازمه این حرف این هست که شما
اگر از راهی که تأمین نشود
بگید این اصل این هست که تعبدی باشه. چرا؟ چون در واقع وقتی شما میگید سله یا اعتق علال مسکین، چیز انفق علال مسکین، تو انفق علال مسکین در واقع لبن یک شرط مقدره، یعنی ان لم اگر نیازش برطرف نشد، ان لم یرتفع حاجت الفقیر فانفق علی، ان لم ترتفع حاجت الفقیر فانفق علی، روحن واجب برمیگرده واجب مشروط، ولی در واجب تعبدی واجب میشه واجب مطلق، به این بر نمیگرده که اگر از جای دیگه تامین نشد، نه، چون فرض این هست که عرض کنم خدمت شما چون اصل این هست که شرط نداشته باشه دیگه، شرط داشتن واجب خلاف اصله، اصالت الاطلاق اختباه میکنه واجب شرط داشته باشه، تمسک به اصالت الاطلاق ما میکنیم. این رو من خدمت آجو عرض کردم که اینجوری آجو ها فرمودن، حالا بیان آجو ها رو به تقریب منی این هست که این که اصل اطلاق هست، ما همچی اصلی به نحو عام نداریم که همه جا اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق از این باب هست که سکوت کفایت می کند برای بیان اینکه حکم در همه موارد وجود داره،
احراز اطلاق،
یعنی در اصل مقدمات حکمت که اطلاق رو اثبات می کنه مبتنی بر این است که جایی که متکلم توضیحی نده حکم ثبوتی بتواند مطلق باشد و حکم ثبوتی بتواند مقید باشد، سکوت میتواند افهام اطلاق رو بکند، میتواند، ولی سکوت نمیتواند افهام تغییر رو بکند. این اصل نکته اصلی که اصالت الاطلاق دال بر مقدمات حکمت دال بر اطلاقه این هست که سکوت به نظر عرف برای دلالت بر عمومیت حکم و غیر مقید بودن حکم کفایت میکنه. اگر در جایی با توجه به تناسبات حکم و موضوع متعارف اینه که اون خصوصیت نداره، متعارف این است اون خصوصیت، مثلا انفق علی فقیرن، عرف متعارف انفاق فقیر رو به جهت رفع نیاز فقیر میبیند، این که اینجا شارع مقدس یه ملاکی در انفاق فقیر داشته باشه ورای اون ملاکی که عرف متعارف در انفاق فقیر میبیند، اون چیزی هست که نیاز به تصریح داره. اینجا برعکس، سکوت دال بر توسلیت نیست، توسلیته، به دلیل اینکه توسلیت مطابق ارتکاز اوغلاییه، یعنی در واقع تعبدیت و توسلیت ناشی از اینه که اوغلا اون ملاک اولیه رو مطلق میبینن به ارتکاز هم، اگر اون ملاک اولیه رو مطلق ببینن به ارتکاز هم، اگر ملاک شارع برخلاف اون ملاکی هست که اوغلا در مشابهاتش دارن، اون نیاز به تصریح داره. پس بنابراین مجرد این که توسلی درش یک شرطی وجود داره و در تعبدی شرط به اون شکل وجود نداره، این باعث نمیشه که ما اصل رو تعبدیت بدانیم. باید دید اون ارتکاز اوغلایی در این گونه امرها با توجه به تناسبات حکم موضوع تعبدیت میفهمد یا ترسلیت. بنابراین در جایی که در مشابهات این مطلب ترسلیه، اگر شارع مقدس بخواد یک حکم ویژه داشته باشه برخلاف اون ارتکاز متعارف داشته باشه، شارع باید تصریح کنه. پس بنابراین اصل تعبدیت چی؟ نه دارید نمیشه اثبات کرد هیچ چون نمیشه اثبات کرد، نه تعبدی نه تفسیری هیچ کدوم نمیشه اثبات کرد. خب حالا بله همین جوره این. حالا این نکته شو، حالا با توجه به این تحلیل ما از نحوه استفاده تعبدی و تفسیری، بیاییم ببینیم در اخبار منبلغ چی استفاده میشه.
اونجا که اعتباس نیست، چرا هیچ
کنون اونجا
که
اعتباس
نیست باید
طبیعتن
اینجور باشه که بگیم اصلا
تعبدیه؟ نه چون نه بحث داره اینه که شما بخواید بگید که شارع مقدس در اینجا یک حکم خاص داره. شارع مقدس یعنی این خودش یک نوع نیاز به بیان داره. اینکه شارع میخواد بگه من یک به اصطلاح ملاک جدید دارم که این ملاک، یعنی در واقع ولو ارتکاز، به تعبیر دیگه من اینجوری میخوام عرض بکنم، حالا اینو من فرد توضیح میدم، تعبدی و توسلی وابسته به یه نکته ای هست که کلام نسبت به اون ساکته، حالا اینو من فرد توضیح میدم که جایی که ارتکاز نیست چرا این به اینها مربوط.